درود بر شما مادر عزیزی که از پایه با فرزندتون سعی می‌کنی که اخلاق نیکو رو بهش آموزش بدید تا با در جامعه هم بتونه با یک حسن خلق نیکو با دیگران برخورد کنه.
ان شاء الله وظیفه پدر مادر تا یه حدی هست، بقیه رو ما به خدا می‌سپاریم. ان شاء الله که تا آخر بچه‌ها به همین شکل به منوال پیش برن، از سربازای امام زمان بشن، عاقبت به خیر.
خیلی متشکرم.
گفت و
شنود،
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبوده. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند. سرزمین همت جوانان.
بچه ها من رفتم، کلاس هم دیر شده، خدا
ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟
بله بفرمایید، بفرمایید.
به به، اینم از هم خونه جدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مبل، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه و شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده و ادبی ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام دادار پاک، خداوند بخشنده مهربان. عزیزان همراه ققنوس، درود بر شما. عصر گرم تابستانیتون به نیکی باد. تندرستی و آرامش جان رو برای شما که شنونده مجله ادبی ققنوس هستید آرزو میکنم. در 12 روز امرداد، در روزهای گرمی که در سر تا سر سرزمین عزیزمون ایران داریم سپری میکنیم، من مهدی محمدیان گوینده برنامه زنده ققنوس برای شما بهترین ها رو از پروردگار آرزو دارم. آنچه امروز در ققنوس از جمله حرف و گفت و صوت، رویدادهای ادبی و گفتگوهای از جهان ادبیات تقدیمتون خواهد شد از این قرارند: برگزاری جشنواره طراحی محتوای آموزشی در آسفا با استفاده از هوش مصنوعی، برپایی همایش ادبی ایران مقتدر، و ادبیات عاشورایی در نیمه دوم قرن ششم. قرار هست شما رو به صدای آقای علیرضا قربانی بسپارم.
در عشق چون مجنون شود، سرگشته چون گردون شود، آن کو چون این رنجور شد نایاب شد در روی او. ای عاشقان، ای عاشقان، دکان او ویران شود، بر روی و سر پویان شود، چون آب اندر جوی او. بنگر یکی بر آسمان، بر قلعه روحانیان، چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او.
ای ما رویش دیده ای، خوبی از او دزدیده ای.
شب تو زلفش دیده ای، نیمی و نیک موی او.
ای شب تو زلفش دیده ای، نیمی و نیک موی او.
Thank you.
شعر مولانا رو شنیدید با صدای علیرضا قربانی روی نغمه‌ای ساخته طهمورث پورناظری. برگزاری جشنواره طراحی محتوای آموزشی در آسپا با استفاده از هوش مصنوعی. جشنواره آموزشی رقابتی با محوریت طراحی محتوای آموزشی در آموزش زبان پارسی به غیر پارسی زبانان آسپا با استفاده از هوش مصنوعی آغاز شد. این رویداد به صورت برخط در بخش آموزشی و حضوری در بخش رقابتی از یک شنبه تا سه شنبه 12 تا 14 مرداد 1404 برگزار میشه. الان قصد دارم صحبت کنم با خانم دکتر فاطمه نامی، سرپرست بخش آموزش مجازی بنیاد سعدی، تا درباره سرفصل‌های آموزشی در این دوره بیشتر برای ما توضیح بدن. درود بر شما خانم دکتر نامی، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
درود بر شما، وقت شما بخیر.
سپاسگزارم از شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. این جشنواره طراحی محتوای آموزشی رو، ایده اولیه‌اش رو، اینکه چه اتفاقی قرار هست بیفته برامون توضیح بدید، بعد من پرسش‌های دیگری رو مطرح خواهم کرد. بیشتر معرفیش کنید لطفا.
زنده باشین. ما در بخش آموزش مجازی بنیاد سعدی تقریبا بیش از یک سال هستش که با هدف تربیت مدرسین و آموزگاران آسفا اقدام کردیم برگزاری دوره‌های مختلف از جمله مدرسه زمستانی و مدرسه در حقیقت تابستانی هوش مصنوعی که پیشتر برگزار شد، و با هدف گسترش مخاطبین این بار تصمیم گرفتیم که به شکل جشنواره برگزار کنیم این رویداد رو، به این شکل که علاقمندان حوزه آسفا و مدرسان علاوه بر اینکه در یک دوره کارگاهی شش جلسه آموزش دریافت میکنن، یک روز هم به صورت حضوری در محل بنیاد سعدی گرده هم میان و در یک رقابت تلاش خواهند کرد که از هوش مصنوعی و آموخته هاشون استفاده بکنن جهت تولید محتوا. و یکی از مهمترین دلایلش هم این هستش که خب با توجه به گسترش آموزش زبان فارسی در سراسر جهان ضروری است که از فناوری های بروز ما بهترین بهره رو ببریم برای در واقع ترویج و آموزش بهتر و پسندیده‌تر زبان فارسی. خب هوش مصنوعی طبیعتاً یکی از اون فناوری‌های بسیار پرکاربرد است.
بسیار خوب. مجموعه کسانی که دستن در کار آموزش زبان فارسی به غیر پارسی زبانان هستند، یعنی مدرسین شما،
بله،
حال و هواشون اینطور هست که اصلا پذیرا باشن ورود به این ساحت‌های تازه رو، یا اینکه اصلا به واسطه کارشون دیگه درگیر این فضا هستند؟
خیلی از مخاطبین ما به واسطه اینکه حالا به صورت برخط بیشتر به فارسی آموزان خارج از کشور ناچار هستن آموزش بدن، طبیعتاً خودشون از فناوری استفاده میکنن.
وقتی میگی ناچار دوستان... یعنی زمینشون اینه که اصلا اینطوری نباشه دیگه، درسته؟
نه، حالا من واژه رو حذفش میکنم، میگم که خیلی علاقمند هستم، ناگزیر هستم. ناگزیر واژه بهتری باشه. و خب آموزگاری که از بسترهای برخط استفاده میکنه پس از گذشت مدتی طبیعتاً با افزایش تجربه علاقه مندی به بهبود کیفیت آموزش برخط درش افزایش پیدا میکنه.
بله.
یعنی اونهایی که تجربه بیشتر در آموزش برخط همزمان و غیر همزمان دارن علاقه مندتر هستن اتفاقاً به استفاده از انواع فناوری ها برای اینکه بهره وری و کیفیت آموزش رو در کلاسشون افزایش بدن. در نتیجه بسیار دوستانی که در کلاس های ما شرکت میکنن و در دوره های ما مدرسین آسپا هستن که حالا برخی از این عزیزان خودشون تجربه استفاده فناوری دارن، برخی هم ممکن است خیلی تجربه نداشته باشن ولی علاقه مند هستن که از مواهب و پتانسیل های فناوری استفاده بکنن به گونه ای که کیفیت آموزششون رو ارتقا بدن.
بسیار خوب. میتونم بپرسم که الان شیوه اینطوریه که مثلا این در واقع آموزگاران اغلب در ایران ساکن هستن و به فارسی آموزان در سایر نقاط جهان آموزش میدن، این گونه است یا
بله،
شکل دیگری؟
بیشتر مخاطبین ما آموزگارانی هستن که در ایران هستن و بله مخاطب فارسی آموز دارن. البته این دوره به صورت برخط برگزار شد، ولی خب باز هم شرکت کنندگان ما آموزگاران داخل کشور بودن.
بسیار.
البته بنیاد سریم دوره های تربیت دبیری هم برگزار می کند که مدرسین از کشورهای دیگه میان و باز در بخشی از اون پودمان ها ما استفاده از فناوری برای آموزش زبان فارسی رو به عنوان یکی از اون پودمان های کلی می گنجونیم همیشه.
میان یعنی میان ایران؟
بله بله. میان به صورت حضوری برگزار میشه، ولی که اونها به شکل پودمانی هستش، یعنی حالت جشنواره و اینها نداره. حتما باید دوره های مختلفی رو بگذرونن تا گواهی رو از بنیادسدی دریافت بکنن و بتونن آغاز کنن آموزش زبان فارسی رو در کشورهای خودش.
بسیار خوب. حالا یه فضای کلی به ما بدید، وقتی میگیم مثلا استفاده یا نقش هوش مصنوعی در آموزش زبان فارسی یعنی چی؟ یکم ملموس برامون میگین؟
بله، یه مثال ساده براتون بزنم. خب همتون کتاب‌های درسی رو مشاهده کردیم، اما اقسام کتاب‌های آموزشی.
بله.
اینها درشون نمایه‌های تصویری هست، گاهی اوقات همراه هستند با فایل‌های صوتی. به شکل سنتی اصلاح و ویرایش در بازتولید کتاب‌های درسی خب کاری زمان‌بر و هزینه بر هستش. استفاده از هوش مصنوعی امکان رو به ما میده در یک نمونه ساده اینکه بیایم محتوای آموزشی تولید کنیم، اما تصاویر آموزشی تولید کنیم، محتوای صوتی مرتبط، محتوای ویدیویی مرتبط، تو به عنوان محتوای کمک آموزشی و حتی محتوای اصلی با کتاب‌هایی که داریم اینها رو به کار ببریم، چه در کلاس حضوری خودمون، چه در کلاس حالا برخط و حتی کلاس‌های غیر همزمان. و خب این یکی از در حقیقت واضح‌ترین و آشکارترین کاربردهای هوش مصنوعی هست در آموزش هر زبانی از جمله زبان فارسی.
متوجه شدم. بسیار خوب. افق پیش رو در حوزه آموزش زبان فارسی با بهره گیری از این فضاهای جدید در رأسشون هوش مصنوعی چه هست خانم؟
من عذرخواهی می‌کنم، از شما ابتدای پرسشتون رو متوجه نشدم.
پرسش این است، مثلا 10 سال دیگر رو تجسم کردی، تخیل کردی که چه رخ میده؟
با این شتابی که هوش مصنوعی در حال گسترش هست و بسترهاش، خب بعضی معتقد هستن که هوش مصنوعی میتونه جایگزین به طور مثال آموزگار حتی بشه، چون اون چت‌بات ها، ربات های گفتگو رو داریم، در سالهای آی‌تی دیگه حتی شاید مدرسه و دانشگاه اینا جایگزین بشه. اما یک دیدگاه مقابل این هم وجود داره، اون جذابتر و جالبتر، و من هم به اون باور دارم. من تصورم این نیست که هوش مصنوعی بتواند جایگزین به طور کامل، جایگزین متولیان آموزش و البته آموزش زبان فارسی بشه، اما دوستان و افرادی که آگاهی از هوش مصنوعی دارن و میتونن به درستی ازش استفاده بکنن، طبیعتاً جایگزین افرادی هستن که میخواهند شد که این توانایی رو ندارن. فراموش نکنیم یک نکته، ما در همه دوره‌ها به شرکت کننده‌ها این نکته رو تأکید میکنیم برایش، که خروجی که ما از هوش مصنوعی دریافت میکنیم به طور کامل و 100% قابل استفاده نیست، شاید ایراد درش باشه، قطعاً درش ایراد هست. این در حقیقت ارزیاب انسانی، یعنی خود مدرس و آموزگار هست که باید خروجی رو بررسی کنه، تحلیل کنه، کیفیتش رو بسنجه و با تعاملی که با اون بسترهای هوش مصنوعی داره در نهایت به خروجی مناسب برسه. پس همچنان نقش انسان در استفاده از این نوع فناوری پررنگ هست و من گمان میکنم همچنان هم پررنگ بمونه، ولی خب شتاب گسترشش و شتاب در پیشرفتش خیلی زیاد هست و ما احتمالاً کارکردهای مختلف و حتی بهتر و ساده‌تری رو ازش خواهیم دید. یه مثال براتون.
بله.
امروز اگه شما بیاین بخواین تولید محتوای فارسی بکنین با هوش مصنوعی، شاید دوستان این تلاش رو کرده باشن، صوتی که برای شما تولید میکنه گاهی اوقات اون صوت معیار فارسی نیست، واژه‌ها رو درست ادا نمیکنه در مقایسه با انگلیسی که خوب پیشرفته‌تر و بهتر تولید خروجی برای ما میکنه. اما گمان میکنم که از دستی کم در 5 سال آینده این مشکل خیلی سریع حل میشه و تمام بسترها میتونن تمام زبانها رو با کیفیت بسیار خوب ازش به ما خروجی بدن، خروجی های صوتی، خروجی های تصویری، خروجی های ویدیویی، چون دائم داره بر اساس داده های انسانی خودش رو بازیابی میکنه، اطلاعاتش رو بهتر میکنه و در نتیجه کیفیت تعامل ما در آینده با هوش مصنوعی قطعاً افزایش
پیدا
خواهد کرد.
بسیار خوب. یه پرسش آخر هم دارم مبنی بر اینکه این بخش رقابتی رو میکنم برام توضیح میدین؟
بله بله بله.
که حضوریست؟
بله، بخش حضوری ما در یک روز برگزار خواهد شد به امید خدا در شهریور ما، در پایان شهریور ما، چون شرکت کنندگان ما از شهرهای مختلف هستن، توانایی رو داشته باشن که به تهران سفر کنن، هتلشون رو رزرو کنن، زمان شهریور هست. اما هدف این بخش حضوری این بود که ما بیایم ارزیابی بکنیم دانسته های دوستان رو، آنچه کسب کردن در طول این 3 روز، و ازشون بخوایم که بیان تولید محتوا بکنن، یعنی میشه مسئول استفاده بکنن و برای کتاب های بنیاد سعدی که البته داورهای ما انتخاب میکنن بخش هایش رو، این دوستان بیان محتوای صوتی، تصویری و یا حتی ویدیویی تولید بکنن. بعد آثار دوستان همون روز بررسی خواهد شد توسط داوران، کارشناسان حوزه آیتی، و به نفرات برگزیده هم جوایزی اهدا خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر فاطمه نامی که در این گفتگو با من همراه شدید. براتون آرزوی تندرستی میکنم، امیدوارم برنامه این دوره آموزشی هم خیلی خوب و اصیل برپا بشه و به انجام برسه. خدا نگهدار شما باشه.
سپاس ویژه از شما و خدا نگهدار.
بدرود. همچنان که این قطعه زیبا با نام ترقه رو از آلبوم کم نظیر شب سکوت کویر میشنوید، از جهان موسیقی نقبی به ادبیات هم میزنیم.
در حیرتم از این همه حرفی که مانند سکوت است، حتی صدای نبض هستی نیز پابند سکوت است. بشنو نگاه ساکت تو فریاد خاموش دلم را، دست غریق زندگی جیغ است و در بند سکوت است. چشم از صدای زخم خود بردار و از آینه بگذر، این چشم افسونگر پلی از اشک و لبخند سکوت است. هرچند قلب عاشق تو لاله‌زار ناله بوده است، پیوسته پیوند شقایق با تو پیوند سکوت است. بشنو سرود باد و باران را که بی نقص است و نایاب، این حرف های حیرت آور از خردمند سکوت است. هان گوش کن گلواژه های شاه را در خلوتی ناب، کار تو در این قیل و قال پوچ ای بنده سکوت است.
در سکوت شب خانه زد فریادم، ما تو نشنیدی، دل به پایت افتاد، آرزو کردم بعد از تو عاقل شدم. آشنای من غریبم بی تو با خیابانها، من رفیقم بی تو بعد تو عمرم، من دیگر عاشق نشدم. تو رفتی دیگر، ما اینه خدا فز مغز تو سینه خدا فز، گم شد در قلبت عشق بی سمرم، عشق بی خانه خدا حافظ، عشق بی شانه خدا حافظ، باز افتاد در کوی غم ها گذرم.
از باقی که داشت آلوده عشق می شد، شاخه عشقت را در قلبم سوزندی ولی خوش نمی شد. از تمام آرزوهایم باغ بی برگ مانده برایم، دور شدی تو برای همیشه، موندم باز با غصه‌هایم. تو رفتی دیگر ماه و آینه خدافز، بغض تو سینه خدافز، گم شد در قلبت عشق بی سمرم، عشق بی خانه خدافز، عشق بی شانه خدافز، باز افتاد در کوی غم ها گذرم.
اجرای عرفان طهماسبی رو شنیدید روی شعر و آهنگ امیر ماهان، اگرچه با ردیف خداحافظ بود ولی سلام به نظرم بیشتر بوی زندگی میده. برگزاری همایش ادبی ایران مقتدر در سایه ولایت. جمعه 10 مرداد همایش ادبی ایران مقتدر در سایه ولایت با حضور شاعران و نویسندگان مطرح استان خوزستان در خانه هنر شهرستان اندیمشک برگزار شد. به همین منظور قرار گفتگو کنم با آقای رضا میرزاوند، مسئول انجمن شعر اندیمشک و دبیر همایش، تا درباره اهدافشون از برگزاری این همایش توضیح بدن بیشتر. درود بر شما جناب آقای میرزاوند، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود بر شما و همه شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. ایده اولیه همایش رو برامون توضیح بدید و بعد در ادامه چه شد.
بله، خب ما حقیقتا در روز قدیر قصد داشتیم که همایش رو برگزار بکنیم، در واقع با موضوع ولایت، که متاسفانه به خاطر تهاجم رژیم غاصب و منحوس صهیونیستی این برنامه به تأخیر افتاد و پس از ایام محرم نتیجه گرفتیم که همایش ادبی ایران مقتدر در سایه ولایت رو به پاس شهادت ها و فداکاری ها و البته موج اتحاد و همدلی مردم در سایه رهبری مقتدر و لطف و کرم اهل بیت برگزار بکنیم، که الحمدلله برنامه بسیار وزین و خوبی هم شد و شاعران از دل و جان سرودند و نویسندگان نوشتند و ما هم که شرکت کننده بودیم لذت بردیم از بر.
بسیار خوب، بعد چه رخ داد؟
و شاعران سرایش کردند و ما یاد گرفتیم و وظیفه اصلی خودمون رو به عنوان یک شاعر، یک هنرمند، یک نویسنده انجام دادیم. ما از گذشته در ادبیاتمان داریم که در ره عشق وطن از سر و جان خواسته این تا در این ره چه کند همت مردانی ما. امروز هر کس که در سنگری در حال مبارزه هست، وظیفه ما هنرمندان هم رسوندن صدامون به گوش همه است که ما هم پشتیبان این جبهه، این جبهه فداکاری و تلاش و استقامت خواهیم بود و خواهیم ما.
بسیار خوب. این ماجرای نامگذاری و یه مقداری گسترده شدن نام رو هم برام میگین؟
بله، ببینید، خب ما این ولایت و اهل بیت علیهم السلام اجمعین بخش جدا ناپذیری از تاریخ ادبیات فارسی ماست. یعنی شما در نگاه تمام شاعران بزرگ ایران این عطر ولایت رو در اشعارشون خواهید دید و امروز هم ما به لطف ولایت در اینجایی که ایستادیم قرار داریم و این فضای باز و فرهنگ خوب شعر بخشش رو واقعا مدیون اهل بیت و امروز هم مدیون مقام معظم رهبری هستیم. به حال از دیدارهای متعدد رهبری با شاعران و توجه ویژه‌شون قطعا همه